استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شبی عیار میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات تاجیکستان مبنی بر این که افراد مسلحی که اخیراً بر یک پوسته سرحدی آن کشور عمده کردن از خاک افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند را رد کرد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
افغانستان این ادعای دوشنبه را که گویا مهاجمان حمله دیروز در این کشور از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند رد می کند. جرمنی یک گروه دیگر از افغانها را امروز به افغانستان فرستاد. ایران اعلان کرد که از بامداد امروز وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فرزو را آغاز کرده است. و رئیس جمهور امریکا هفته آینده میزبان همتای ترکی خواهد بود. مشروع اخبار. افغانستان این ادعای دوشنبه را که گویا مهاجمان حمله دیروز در تاجیکستان از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند رد می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که این درگیری در تاجیکستان رخ داده و تروریستان هم در خارج از خاک افغانستان بودند. مقامات تاجیکستان دیروز ادعا کردند که یک گروه مسلح مربوط به داعش که از افغانستان وارد این کشور شده بود به یک پوسته سرحدی در مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان حمله کرد. به گفته مقامات تاجیکی در این حمله 20 نفر از مهاجمان سهم داشتند که 15 تن آنها از سوی نیروهای دولتی کشته و 5 تن دیگر اسیر شدند. اما گروه داعش با اینکه مسئولیت چندین حمله در تاجیکستان را در گذشته ادعا کرده است، درباره حمله دیروز هنوز چیزی نگفته است. از سوی دیگر قرار است در نشست امروز مسئولان امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند اوضاع افغانستان مورد بحث قرار گیرد. جرمنی یک گروه از افغانها را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده امروز به کابل فرستاد. آژانس خبررسانی دی پی آی جرمنی گزارش داد که مسئولان جرمنی رسیدن این گروه 36 نفری به کابل را تایید کردند. به گفته مقامهای جرمنی، تیاره این پناهجویان حوالی 8 صبح امروز در میدان هوایی کابل نشست. جرمنی در 3 سال گذشته 756 پناهجوی افغان را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده به افغانستان فرستاده است. بازی دوم یک روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز در لکنوی هند پس فردا شنبه انجام می شود. تیم کرکت افغانستان بازی دیروز خود را با تفاوت 7 ویکت به تیم رقیب واگذار شد. سلسله مسابقات 50 اووره و 20 اووره کرکت بین تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز دیروز در شهر لکنو در هند با میزبانی افغانستان آغاز گردید. برنده شدن در این سلسله مسابقات برای تیم کرکت افغانستان مهم است، چون تیم ملی و کرکت بورد افغانستان بعد از شکست‌های سخت در بازی‌های جام جهانی با انتقادات شدید روبرو هستند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز وارد کردن گاز یورانیم به سنتریفیوژها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فردو در جنوب این کشور آغاز شد. در اعلامیه این سازمان آمده که همه اقدامات تحت نظر آژانس بین‌المللی اتمی انجام می شود. به اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان، کار غنیسازی یورانیم در تأسیسات فردو ممنوع اعلام شده است. از سال گذشته به این سو ایران گام‌های تدریجی را در زمینه کاهش تعهداتش در این توافقنامه برداشته است. این اقدامات بعد از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن در ماه می سال گذشته از این توافقنامه خارج شد و تحریم‌ها بر ایران را از سر گرفت. رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان همتای ترکی خود خواهد بود. ریاست جمهوری ترکیه گفته است که رؤسای جمهوری دو کشور در یک مکالمه تلفنی ملاقاتشان را به تاریخ 13 نوامبر تایید کردند. این ملاقات به دعوت رئیس جمهور ترامپ در واشنگتن انجام خواهد شد. ترامپ در توییترش نوشته که مکالمه تلفنی بسیار خوبی با رجب طیب اردوغان داشته و منتظر میزبانی وی است. رئیس جمهور ترامپ گفته که در این مکالمه تلفنی در مورد اوضاع در سرحد سوریه و ترکیه، مبارزه علیه تروریسم و پایان دادن به خصومت علیه کردها و مسائل دیگر گفتگو شده است. و انفجار در یک شهرهای کییف پایتخت اوکراین یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت. این انفجار در یک موتر نو مرسدس بنز سیار رنگ رخ داد که به گفته پلیس ممکن از جانب یک موتر سایکل سوار انجام شده باشد. پلیس گفته که این رویداد ساعت 9:40 دیشب در شهرهای برست لیتوفسک رخ داد که در آن راننده موتر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که یک موتر سایکل سوار خود را به این موتر نزدیک ساخت و سپس انفجار صورت گرفت. تحقیقات آغاز شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع افغانستان در مورد ادعای اخیر مقامات تاجیکستان می گوید
ترهگر لپول اخوا و او جگره هم لپول اخوا شویده، اگر کم ادعات شویده اگر اینی شواهد سره مطابقت نلری.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مورد دسترسی به اینترنت در افغانستان میگوید
شمار کاربران اینترنت در افغانستان به بیش از 10 میلیون شهروند رسیده.
وضعیت خدمات مخابراتی در ولایت بلخ چگونه است؟
از طرف شبانه آنتنا قطع است، مردم بسیار با مشکل مواجه شدن. دولت چرا میره توجه نمیکنه همین مشکل مردم رفع بسازه؟
گزارش هم داریم در مورد این که ایران میگوید غنی سازی یورانیوم را در تاسیسات اتمی فرادا دوباره آغاز کرده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است.
مشکلات که خانم‌ها دارن متاسفانه که از حد زیاد است. اکثرا که مراجعه میکنن به خاطر ازدواج اجباری و به خاطر بد دادن، به خاطر ازدواج زیر سن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات تاجیکستان مبنی بر این که افراد مسلحی که اخیراً بر یک پوسته سرحدی این کشور حمله کردند از قلمرو افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند را رد کرد. به گفته این وزارت، این حمله در بیرون از قلمرو افغانستان و در داخل خاک تاجیکستان صورت گرفته است. شماری از کارشناسان نظامی هم میگویند شواهد وجود ندارد که مهاجمان از افغانستان به تاجیکستان رفته باشند. مقامات تاجیکستان هم چنان ادعا کردند که این حمله را داعش انجام داده، اما تا هنوز داعش مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ شواهدی نیست تا ثابت کند که هراس افغانانی که بر یک پسته مرزی تاجیکستان حمله کردند از خاک افغانستان به آنجا رفته باشند. روح الله احمدزاده سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
تروریستان در بیرون از افغانستان بودند و جنگ هم در خاک تاجیکستان صورت گرفته است. ادعای مقام های تاجیکستان در این باره با شواهد عینی هیچ مطابقت ندارد، یعنی از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله نشده است.
این در حال است که مقام های تاجیکستانی به روز چهارشنبه ادعا کردند که گروهی از افراد مسلح وابسته به گروه داعش از خاک افغانستان به تاجیکستان رفته و بر یک پسته مرزی این کشور حمله کردند. نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند مهاجمان 20 تن بودند که به تاریخ 3 نوامبر از ولسوالی قلعه‌زار ولایت کندز در افغانستان به قبادیان تاجیکستان رفته بودند. بر بنیاد گزارش ها یک زن نیز شامل این گروه بود که از این میان 15 تن از مهاجمان در این حمله کشته شدند. مقام های تاجیکستانی گفتند که 5 تن از این افراد بازداشت شدند. اما پیش از این شنیده نشده است که افراد مسلح از افغانستان به کشورهای آسیایی رفته باشند. با آگاهان نظامی هیچ بخش ورسوالی قلعه‌زال کندز و در عموم مناطق شمال شرقی افغانستان نزدیک به تاجیکستان در کنترل گروه داعش نیست و تنها گروه طالبان در این مناطق فعالیت دارد. شماری از آگاهان نظامی از افغانستان نیز بین ادعای تاجیکستان به دیده شک می‌نگرند. باری آریز یکی از این آگاهان نظامی به رادیو آزادی گفت:
شواهد موثق وجود ندارد که مسئله داعش در تاجیکستان را به گونه‌ای روشن ثابت کند. این گروه در حال حاضر جهانی است که در دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی هم حمله می کنند. بنابراین این بدین معنا نیست که مرکزهای داعش در کشورهای همسایه این کشورها است.
آقای آریز در کنار این با آن حمله گروه داعش در تاجیکستان اشاره میکند که در آن بایسکل سواران اروپایی هدف قرار گرفته بودند و ای میگوید این موضوع ثابت میکند که داعش در تاجیکستان فعالیت دارد. این در حالی است که گروه داعش تا به حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نصرت پارسا دنبال کرده است.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از والیان ولایت‌های هرات، هلمند، کندهار و ننگرهار می‌خواهد تا جلو قاچاق معادن در این ولایت‌ها را بگیرند. عبدالقادر مدفی سخنگوی وزارت معادن روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این باره از طریق اداره مستقل ارگان‌های محلی با والیان ولایت‌های یاد شده صحبت شده است. به گفته وی در ولایت‌های کندهار، هلمند، ننگرهار و هرات ده‌ها ساحه معادن به گونه غیر قانونی کندنکاری و یا قاچاق می‌شوند.
ما تمامی معلومات اصلاحات استخراج غیر قانونی و به اون ساحات مشخص کردیم و با والی سیباز گفتیم که در اون ساحات استخراج غیر قانونی جریان داره و همچنان پیگیری ما توسط کمیته محافظت معدن به این ولایت هایی است که ما هر ساحی که امن میشه او را ما میخواییم که در جدول سروی بیاریم و او را باز ببریم به شورای اقتصادی که منظوری شه بگیریم.
سخنگوی وزارت معادن همچنان میگوید پس از جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در ولایت‌های یاد شده در سطح محلی تلاش خواهد شد تا سرمایه گذاران برای استخراج این معادن تشویق شوند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت غزنی میگوید ناامنی ها در این ولایت مانع رشد تجارت و سرمایه گذاری شده است. عبدالمتین قلندری رئیس نهاد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ناامنی ها همچنان در بخش رشد زراعت و بازاریابی برای این محصولات مانع واقع شده است. به گفته وی در این ولایت حدود 150 فابریکه تولیدی در بخش های آرد، گچ و مواد خوراکی موجودند که به دلیل ناامنی ها برخی از این فابریکات با رکود و یا هم با خطر بسته شدن مواجه شدند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید در ماهای اخیر وضعیت امنیتی غزنی بهبود یافته و مشکلات باقی مانده فراراه سرمایه گذاران به زودی مرفوع خواهد شد. این هم نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه پاکستان 496 افغانی و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی.
تازه ترین خبرهای اقتصادی را از همکارم نصرت پارسا شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، ایران میگوید که در تأسیسات زیرزمینی اتمی در فرادو پروسه غنی‌سازی یورانیوم را دوباره آغاز کرده. تهران با این اقدام خود یک گام دیگر از تعهداتش بر اساس توافقنامه اتمی کشور با قدرت‌های بزرگ جهان که در سال 2015 میلادی امضا کرده فاصله گرفته. سید سمی عباس را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای عباس خوش آمدین.
تشکر، سلام بر شما.
ایران چه وقت و چرا این پروسه را آغاز کرده؟
خب اگر از همینجا آغاز کنیم که اداره انرژی اتمی ایران صبح زود امروز پنجشنبه در وبسایت خود نوشته که پروسه غنی‌سازی و تولید یورانیوم در تأسیسات فردو آغاز کرد. قبل از اعلان سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران گفته بود که به حضور مفتشین سازمان جهانی انرژی اتمی پروسه تزریق گاز به سنترفیوژهای این دستگاه اتمی برای چند ساعت دوام دادند. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا از قول بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران نوشته که میگه ای در نیمه شب پروسه سر شده. بعد از او که واشنگتن در ماه می سال 2018 از موافقتنامه اتمی شش قدرت بزرگ جهانی با ایران که در سال 2015 امضا شده بود خارج شد و تحریم های تازه را علیه ایران آغاز کرد، تهران به صورت تدریجی برای دور شدن از تعهدات خود در این پیمان گام برداشته.
بله آقای عباس، واکنش های سازمان بین المللی انرژی اتمی و سایر کشورهای جهان به این اقدام ایران چی بوده؟
یک سخنگوی اداره انرژی اتمی ملل متحد گفته مفتشین این اداره در ایران حضور دارند و در مورد هر تحول به مرکز اداره که در ویانا مستقر است معلومات میدهند. این اداره همچنان گفته هیئت رهبری آن امروز 7 نوامبر در مورد ایران یک اجلاس فوق‌العاده را برگزار میکند. در این مورد در امتداد روز جزئیات بیشتر با شما و شنوندگان محترم رادیو در میان خواهیم گذاشت. چند ساعت قبل از این رئیس جمهور ایران حسن روحانی در تویتر خود نوشته بود که از توفیل سیاست های امریکا و متحدین آن فردو به زودی عملیات کامل آغاز خواهد کرد. یک تعداد از دیپلمات های خارجی در ایران که با فعالیت های اداره بین المللی انرژی اتمی آشنایی دارند به خبرگزاری رویترز گفتند مقامات ایران هفته گذشته یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی را که در تاسیسات نتنز بر فعالیت ها نظارت میکرد برای کدام مدت دستگیر نموده و اسناد وی را قید کردند. اما یک سخنگوی اداره که نماینده ایران هم در این سازمان میباشه از دادن معلومات در این مورد خودداری کرد. به اساس موافقتنامه اتمی سال 2015 بین 130 تا 150 مفتش سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه دارند که بر فعالیت های اتمی ایران نظارت کنند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز 5 نوامبر اظهار داشت که غنیسازی یورانیم در 1044 سنترفیوژ آغاز میکنند. طبق موافقتنامه اتمی ایران با قدرت های بزرگ کار غنیسازی یورانیم در دستگاه زیرزمینی فردو منع شده. در پاسخ به اقدام ایران ایالات متحده آمریکا گفته است که ایران گام بزرگی را به مسیر غلط برداشته. رئیس جمهور فرانسه در مورد این اقدام ایران اظهار نگرانی کرده و این را یک تصمیم بسیار جدی خوانده. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف از ایران خواسته که به تعهدات خود در موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ متحد بمانه، اما افزوده که مسکو درک میکنه که چرا ایران از تعهدات خود به عقب میره.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرها را در موردی که ایران در تاسیسات زیرزمینی اتمی در فرادو پروسه غنی‌سازی یورانیوم را دوباره آغاز کرده آخرین جزئیات با ما شریک ساخت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 10 میلیون تن در این کشور به خدمات اینترنتی دسترسی دارند. از این جمله حدود 35 تا 40 درصد آنها خانم ها هستند. اینترنت چه سهولت هایی را برای زنان افغان فراهم کرده است؟ جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم ستار فروغ می شنوید.
کبرا رضایی استاد یک پوهنتون خصوصی و یکی از فعالان زن در کابل می گوید که او از سال 2004 میلادی به این سو از اینترنت استفاده می کند. خانم رضایی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اینترنت سهولت های زیادی را برایش فراهم کرده.
اکانت دارم در فضای مجازی در رسانه‌های اجتماعی و از طریق خانستم که دوستان خیلی زیادی داشته باشم و ارتباطات خودم را تقویت بکنم. من از اینترنت برای کاریابی استفاده میکنم، برای تحصیل استفاده میکنم، برای پیدا کردن مقالات که لازم داشته باشم، تخصصی که داشته باشم استفاده میکنم و من کمک کرده که من زندگی بهتری داشته باشم و سهولت بیشتری داشته باشم و بتونم که با دنیای امروز و با دنیای مدرن ارتباط بهتری داشته باشم.
او افزود که عمدتاً زنان تحصیل کرده و شاغل در افغانستان از اینترنت استفاده میکنند. خانم رضایی پیشنهاد میکند که به هدف دسترسی دختران به اینترنت، مکتب‌های دخترانه در این کشور به اینترنت وصل شود.
اگر ما اینترنت در مکاتب داشته باشیم، در مکاتب دخترانه ما اینترنت را به عنوان یک ابزار کمک آموزشی و یک ابزار جانبی داشته باشیم و ساعت‌های را مشخصاً وجود داشته باشه که اساتید در مورد موضوعات مشخص تحقیق بکنن، اینطورم نهادینه بکنه که فرهنگ آموزشی و یک فرهنگ استفاده درست از اینترنت و خانواده ها هم میبینن که اینترنت استفاده خوبی میشه از روی کرد و همین کمک میکنه که این نهادینه شود و بار علمی دخترها هم بیشتر شود و دسترسیشون به اینترنت هم آسان تر شود.
حداقل 35% کاربران اینترنت در افغانستان زنان هستند. شیرشاه نوابی مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از افزایش شمار مشترکین اینترنت در این کشور خبر داد.
شمار کاربران اینترنت در افغانستان به بیش از 10 میلیون شهروند رسیده که تقریبا 35-40% را خانما شکل و متبقیش همه مردا هستند.
این وزارت پارسال گفته بود که تقریبا 9,700,000 تن در افغانستان از اینترنت کار میگیرند. آقای نوابی گفت که عمدتاً مردم در شهرهای این کشور به اینترنت دسترسی دارند. احسانی یک باشنده ولسوالی کجران ولایت دایکندی از مسئولان میخواهد که در زمینه بهبود بخشیدن کیفیت اینترنت گامهای عملی بردارند. به گفته او به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت نمیتواند روزانه از اینترنت استفاده کند.
ما ابو هوا در اینترنت سعی میکنیم، یا تماس خارج میگیریم، عکس مکس خارج روان میکنیم. یا بعض خودم شاگرد مکتب هستم، بعضی کتابای از اینترنت دانلود میکنیم میگیریم. خیلی استفاده خوب میکنم. مقصد مشکل همی است که شب میشه ساعت 10 میشه، بعد وقتا 11 میشه، بعد ساعت میشه ساعت 11-12 که اینترنت کیفیت خوب شد، بعد ساعت 12 کیفیت نصف شب میشه دیگه.
تقریبا همه کاربران اینترنت در افغانستان از کیفیت و نرخ اینترنت راضی نیستند. مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات نیز تایید میکند که اینترنت در این کشور از کیفیت خوب برخوردار نیست.
بدون تردید که کیفیت اینترنت قابل تحمل نیست. روی کیفیت هم بدون تردید که مشکلات تکنیکی وجود داره، ولی روی ازی کار میکنیم که مشکلات رفع شود. قرار است که افغانستان به نقطه اتصالی اینترنت منطقه مبدل شود. در صورتی که این کار شود، قیمت اینترنت نه تنها که کاهش پیدا بکنه، بلکه کیفیت خوبتر شود.
شمار مشترکین اینترنت در جهان در مقایسه با سال 2018 5.3% افزایش یافته است. گزارش ITU یعنی اتحادیه بین‌المللی مخابرات که به روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که امسال 4.1 میلیارد تن در جهان از اینترنت استفاده می‌کنند. اما به اساس این گزارش شمار زنانی که از اینترنت کار می‌گیرند در کشورهای رو به انکشاف کاهش یافته. بیشترین استفاده کننده های اینترنت در جهان در اروپا به سر میبرند و کمترین هم در افریقا. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که به هدف افزایش دسترسی مردم به اینترنت در این کشور تلاش ها ادامه دارد.
شنیدید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 10 میلیون تن در این کشور به خدمات اینترنت دسترسی دارند. اما به دلیل تهدیدات طالبان مسلح، ساکنان برخی ولسوالی‌های بلخ میگویند که از داشتن ارتباط عادی تلفنی شب‌هنگام محرومند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب‌زی از بلخ گزارش می‌دهد.
ساکنان ولسوالی‌های چهاربولهک، شورگره، چمتال، زاره، کشنده و دولت‌آباد ولایت بلخ میگویند که به دلیل تهدیدات طالبان شبکه‌های مخابراتی در این مناطق از طرف شب غیر فعال می‌شوند و این کار آنان را با مشکلات زیاد ارتباطی روبرو ساخته است. با گفته ساکنان این ولسوالی‌ها که مشکل قطع آنتن شبکه‌های مخابراتی در شب هنگام از حدود 6 ماه به این سو در بلخ وجود دارد و آنان بارها این مشکل را با ریاست مخابرات این ولایت شریک ساختند، اما تاکنون برای حل آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. عبدالله قریشی باشنده ولسوالی چهاربولک به رادیو آزادی گفت:
از طرف شبانه آنتن قطع است، مردم بسیار با مشکل مواجه شدند. دولت چرا میره توجه نمیکنه همین مشکل مردم رفع بسازه؟
سهیل اختری ساکن ولسوالی شورگره نیز میگوید:
6 ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن قطع میشه. ما دولت هم که آمدیم مراجعه کردیم، کدام گفتنی از طرف دولت نبود.
ریاست مخابرات بلخ نیز قطع شدن آنتن شبکه های مخابراتی در برخی از ولسوالی ها را میپذیرد و دلیل اساسی آن را جنگ و ناامنی های جاری در این ولسوالی ها میداند. محمد تقی پویا رئیس مخابرات ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که دستگاه های آنتن های شرکت های مخابراتی در برخی از ولسوالی ها که اکنون شاهد جنگ و حملات مسلحانه طالبان است تخریب شدند و نیز در برخی از ولسوالی ها به دلیل تهدیدات موجود آنتن های شبکه های مخابراتی شب هنگام خاموش ساخته می شود. آقای پویا گفت که ریاست مخابرات بلخ و ادارات امنیتی این ولایت در تلاش فعالسازی دوباره آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی به گونه 24 ساعته در تمام نقاط هستند. او افزود:
برای قسمت هایی که دستگاه های ما اونجا تخریب شده در اونجا اقالت جنگی طبعا اونجا قطع می باشد، اما در تمام ولایت در جایی که امن است منظم است اونجا فعال بوده و ما در راستای کوشش نیروهای امنیتی و همیشه کوشش کرده هستند فعال شود.
طالبان مسلح پیش از این تایید کردند که در اکثر از ولایات آنون شب هنگام دستگاه های آنتندهی شبکه های مخابراتی را در ساحات تحت قلمرو خود خاموش می سازند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ. رادیو آزادی.
در نتیجه رویداد مرگبار روز شنبه در ولسوالی در قد ولایت تخار چندین شاگرد خردسال مکتب کشته شدند. این حادثه نکوهش گسترده را در پی داشت. همکارم مصطفی صدیقی با پدر یکی از این شاگردان که در این رویداد کشته شده گفتگو کرده و جزئیات بیشتر را در این گزارش مفصل به شما میگوید.
نصرت الله 11 ساله میخواست درس بخواند و به مردم خدمت کند، اما انفجار ماین امیدها و آرزوهایش را برای همیشه با خاک یکسان کرد. او همراه دست کم 4 شاگرد خردسال دیگر در راه مکتب ابتدایی خود در روستای طاهری در ولسوالی درقد در ولایت شمال شرقی تخار کشته شد. در رویداد روز شنبه برادر 8 ساله او محب الله هم زخم برداشت. پدرشان طاهر قلاتوال ملای محلی است. او در گفتگوی تلفنی از شفاخانه حوزه‌ای کندوز به رادیو آزادی گفت که این حادثه بزرگترین غم زندگیش بود. او گفت حوالی ساعت 8 صبح بود که خبر از راه رسید و او بیدرنگ به محل حادثه شتافت.
برای مردم غم بزرگی بود. مردم وحشت زده بودند. وقتی من آنجا رفتم دو پسرم را دیدم. یکیش جا به جا شهید و دیگرش زخمی شده بود.
او گفت پسرش میخواست با فراگیری دانش به افغانستان خدمت کند.
او شاگرد باهوشی بود و دیگر شاگردان درس می داد و من می گفت که باید درس بخواند. آرزویش خدمت به وطن بود.
مکتب ابتدایی ابوذر غفاری حدود 300 شاگرد دارد به شمول 20 شاگرد دختر. رحیم الله قاسمی عامر معارف ولسوالی درقد است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت با شنیدن این خبر سخت اندوهگین شده بود.
زیاد بر ما دردآور بود و متاثر کننده بود. اصلا ما نمیفهمیدم که چه عکس العملی در این باره نشان دادم و چی باید بکنم. البته هم از ما چی بیایم، ما خب میسوزیم و میسازیم در اینجا. تمام تلاش ما در طول سالهای ناامنی بوده که حداقل دروازه های مکتب مسدود بمانه و آزادی سرزمینی که البته در گذشته ها به این طرف محروم بوده و بیشتر از این محروم نشود.
قاسمی گفت رویداد بر همه تأثیر گذاشته بود.
و معلوم است همون روز مکتب مسدود بود و فرداش هم این شکل تأثیر گذاشته بودند که نگران اوضاع بودند و بخصوص والدین شاگردا بسیار زیاد متأثر شده بودند روی ازی.
او گفت شاگردان بین 8 تا 14 ساله بودند. گزارش های نخستین حاکی از کشته شدن دست کم 9 شاگرد مکتب در درقد بودند. قاسمی افزود که روستای طاهری ولسوالی درقد زیر کنترل طالبان است. او گفت شورشیان ماین را در تقریبا 500 متری مکتب گذاشته بودند تا نیروهای افغان را که سرگرم عملیات تصفیه‌ای در درقد هستند هدف بگیرند، اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. نوری نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت ناامنی و جنگ بزرگترین مانع در برابر آموزش در افغانستان است.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه. مکتبی که ما با 1001 مشکل هزینه ساخت او را با کمک کشورهای بیرونی و هم از دونرهای بین المللی دریافت میکنیم، مکتب ما تخریب میشه، بالاخره محیط تعلیم و تربیه غیر مسئول میشه برای کودکان و فرزندان افغانستان.
نزهت از همه طرفهای درگیر جنگ خواست تا از آسیب رساندن به نهادهای آموزشی خودداری کنند. این رویداد محکومیت گسترده‌ای به همراه داشت. در اعلامیه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد درقد را به شدت نکوهش کرد و آن را عمل وحشیانه و غیر انسانی خواند. جان بس سفیر ایالات متحده در کابل هم در حساب توییتر خود رویداد مرگبار را نکوهش کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نگران بود و در توییتر گفت کشتن و زخمی کردن کودکان در انگام درگیری های مسلحانه تخلف جدی است. سازمان ملل متحد در گزارش دیگر اعلام کرده که 192 حمله به مکاتب و پرسنل آموزشی در سال 2018 تایید شده. همچنین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش می افزاید که زنان و کودکان مشمول 41% از تلفات غیر نظامی بودند. پدر نصرت الله از همه طرف های درگیر می خواهد که به مردم عادی آسیب نرسانند.
نمی دانم چه کسی با این ملت مظلوم همدردی خواهد کرد. اگر حکومت باشد یا طالبان، از هر دو طرف می خواهیم که به جان غیر نظامیان توجه کنند. بیش از این دیگر چی بگویم؟
ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور و به تعقیب آن برنامه رهبران زن آماده نشر است که با هم میشنویم.
افغانستان این ادعای دوشنبه را که گویا مهاجمان حمله دیروز در تاجیکستان از افغانستان وارد این کشور شده بودند رد می کند. جرمنی یک گروه دیگر از افغانها را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده امروز به کابل فرستاد. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از صبح امروز وارد کردن گاز یورانیم به سنتریفیوژ ها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فردو در جنوب این کشور آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان همتای ترکی خود خواهد بود و انفجار در یک شهر در کیف پایتخت اوکراین یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت.
رهبران زن
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. عفیفه ساکب هستم، باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زنده رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این هفته خانم فاطمه اکبری مهمان ما هستند. این خانم کارآفرین و مدافع زنان و بنیانگذار شورای امور زنان هستند و همچنانشان در سال 2011 جایزه 10,000 زن کارآفرین را دریافت کردند. همچنان عضو شورای ملی از ولایت دایکندی هستند. اینا را خوش آمدید میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و شنونده های محترمتون.
تشکر. خب خانم اکبری، اگر از اینجا آغاز بکنیم که شما چگونه عضو شورای ملی پارلمان شدین؟
فعالیت هایی که ما قبلا داشتیم، قسمی که شما گفتین، به نام شورای امور زنان ما یک شورا تشکیل داده بودیم. فعالیت هایی که داشتیم تقاضای مردم دایکندی بود تا ما به کاندیدای شورای ولایتی شرکت بکنیم. با خواست یا تقاضای اکثرا خانما بودن که من شرکت کردم و بالاترین آرا را گرفتم در سال 93 و آمدم به شورای ملی.
بله. خب حتما راهای دشوار را هم سپری کردیم.
یک چیزی طبیعی است وقتی که یک خانم شروع به کار میکنن، از هر طرف راهزنی یا بگم مانع سر رای او هست و تنها چیزی هستن که خانم‌ها باید هیچ موانعی که سر رایش هست نبینه یا از اون موانع خود تیر بکنن.
بله.
مشکلات های زیاد هست که انعنات هست، نظریات هست، توانایی هست، اقتصاد هست و ناامنی، همه چیز
ده.
که مشکل سر رای خانم هاست. خانم ها باید استقامت داشته باشه، هر باری که میفته بازم بلند شوه و پشت کار داشته باشه.
خب یعنی زن ها باید هدفمند پیش برن، مبارزه بکنن، تلاش بکنن و با آسانی تسلیم هم نشن. تا به هدف برسه.
دقیقا.
بله. خب خانم اکبری، شما از چی زمان نمایندگی از ولایت دایکندی میکنین در شورای ملی پارلمان و برای او ولایت شما چی کارها و فعالیت‌های را انجام دادین؟
ما دتی 4 سال یا 1-2 ماه بعد 4 سال میشه که ما به این پروگرام شامل شدیم یا آمدیم. و کار عمومی شورای ملی خو مشخص است، تصویب قانون و سر قانون کار ما کنن و خارج از جلسات یا کمیسیونای شورای ملی که بیرون باشه کل عرایض مردم، مشکلات مردم و تقاضای مردم از سر اونا کار میشه و زیادتر خانم‌ها مراجعه میکنن. مشکلاتی که خانم‌ها داره متاسفانه که از حد زیاد است. اکثرا که مراجعه میکنن به خاطر ازدواج اجباری و به خاطر بد دادن و به خاطر ازدواج زیر سن و بعضی مشکلات هایی که میخواید کنه تحصیل خود ادامه بده یا کدام کار ممانعت از منطقه یا از خانواده برای اونا ایجاد میشه. سر تقریبا 200-300 قضیه بوده که کار شدن و اکثریت یه را ما راه‌های حل و مشورهای دادین که به یک نتیجه خوبی رسیدن.
بله، صحبت های ما را دنبال خواد کردیم. یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله،
سلام با تمام دوستان در کارهای رادیو آزادی.
علیکم سلام.
و به خصوص با مهمان عزیز و خواهر محترم ما که پروگرام پرودکشن میکنن، سلام و احترامات خود بر شما تقدیم میکنم.
زنده باشین.
البته از مهمان گرامی یک خواهر، البته سوال ما یک جنبه اجتماعی داره. قراره که ما شما میفهمید چند قبل از رسانه ها به شمول رادیو محترم آزادی یک خبر نشر شد که بعضی از دفاتر وزارتخانه ها با خانم ها خصومت میشه. اونا خانم هستن، در اونجا کار میکنن، امی اولادای ماست، امی کلگی از خواهرای ماست که اونجا کار میکنن. یا چرا خصومت میکنن؟ ما خو یک نظر دارم از پروگرام شما خصومت نکنه، یا کدام خارجی نیستن، اینا هم ملیسه خلاص کردن، اینا هم کوانتون خواندن، اینا هم بسیار زیاد زحمت داشتن، اینا را بعد دفاتر بعد مثل برادر یک جای با هم کار کنه. این نظر ما بود. بقیه تفسیر خواهر ما میمان شما در این باره بتن سید. ما بسیار زیاد خوش برادرهای ما اگذاره بود با من سید با من خدا.
تشکر، بخیر باشین. عرف و عادات و دید تبعیض آمیز بعضی از آقایان در مقابل خانما چی دلایل وجود دارد؟ چرا خانما وقت میخواین در یک بخش پیشرفت کنن، کار کنن، از حق مدنیشان استفاده بکنن، اما موانعی صورت میگیره در مقابلشون؟
خب اول من تشکر اونم از برادر ما و تشکر از سوالشون و تشکر از اینکه متوجه موضوعاتی که برای خانما پیش میه هستن. این قسمی گفته نمیتونیم که کل برادرها راضی به این نیست یا حمایت نمیکنن خانما را، بلکه اکثر برادرای ما حمایت میکنن. و اگر به بعضی وزارت ها، دفاتر دولتی و غیر دولتی کدام مشکل پیش می آید و کدام برادر خشونت میکنن یا متعصب هستن، او برمیگرده به ما نظر شخصی اونا، برمیگرده به ما عنعنات فرهنگی که او برادر ما اونجا تربیه شدن. انوز او به دیدی هستن که مگه خانم باید خانه باشه، طفل جمع بکنه و خانم حق بیرون رفتن کار کردن را نداره. با خانم هم حق کار کردن، حق ریاست و حق وکالت، حق وزارت، حق همه چی را داره و او عدم آگاهی اون شخص هستن که کدام مشکلی از طرف اونا پیش می آید برای خانم.
دیگه اونا را خدا اصلاح کنه.
الهی آمین.
به هر حال فکر کنم باز هم یک شنونده داریم. خب تماس هم می گیریم. بله؟ بله؟
علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من در تلفن خودی که هم از تاست در مزمانی خودت پدرگر سلام و من خودت این پشتن داده چه در تور پاک رو پانی تاست من مبارزه کنه در یرسان زابری در اطوال را جماقی او بل پنجم که یو سخ حکره یا برا تاست در تواهیت بمز بغلق شد.
تشکر از شما. در مورد از اینکه شما چقدر مبارزه کردین در جریان امی زندگی پر از تلاش فعالیتتان و چی خاطرات دارین میشه گنا اما یک چیز پرسیدن؟
مبارزه خوب بسیار مبارزه ما کم داشتیم. ما در سال 85 86 87 اینا پروگرام داشتیم از طریق دفتر UNRC و بابت حقوق خانم‌ها کار میکردیم. ما با این مبارزه بسیار زیاد دچار مشکل شدیم که اکثر خانم‌ها را اجازه نمیدادن، اجازه اشتراک نداشتن تا ما در این بخش ها با اونا آگاهی بدیم. اول پروگرام بود که ما با خانم‌ها آگاهی داده شونه تا خانم‌ها از حق و حقوق خود آگاهی پیدا بکنن و پروگرام برعکس شد. ما کار کردیم سر برادرای ما تا اونا آگاهی پیدا بکنه اجازه داده شود با خانم‌ها. خانم‌ها چقدر حق دارن
و آگاهی حاصل میکنن و حقوق حاصل میکنن
قائل شون. پروگرام بسیار موفق بود که ما تقریبا 3-4 سال با این مبارزه بسیار سخت بود، بسیار دچار مشکل بودیم، ولی ما هیچ وقت کوتاه نیامدیم. تلاش کردیم تا برادرای ما را قناعت بدیم اجازه بده خانواده‌شون، خانم‌هایشون، دخترایشون در این برنامه‌ها اشتراک بکنن که فعلا اونا بارها از ما تشکر کردن که زندگی از او بسیار خوب شدم.
خب خانم اکبری، خانمایی که به سر جنگ یا عوامل مختلف شوهرایشان از دست دادن و اونا بی سرپرست هستن، برای خانم‌ها شما چی فعالیت‌هایی را انجام دادین؟ چقدر بر حل مشکلات اونا اقدام کردین؟
ما بازم خدمت شما عرض کنم که ما پروگرامایی داشتیم، بازم دفتر UNRC بوده در این گپ، دفتر چای بودن، دفتر CCD که در این بخش ها اونا ما را کمک میکردن، ما پارتنر یا شریک اونا بودیم که در این بخش ها ما زیاد کار کردیم. خانمایی که بودن ما از اونا تقاضا میکردیم که او چی میخواید و زیادتر به خیاطی، دستدوزی، آموزش مواد غذایی که چطور یک مواد غذایی را درست بکنه بیرون به فروش برسانن،
یک آیدی داشته باشن
و زیادتر ما سر دکروشن که از چوب درست میشد، سر از دکروشن هم کار میکردیم که تعداد تقریبا 200-300 خانم ما آموزش دادیم به این بخش و حتی اطفالای اونا را که توان نداشتن به مکتب اونا بفرستن، ما اونا را حمایت کردیم با فیس مکتب اونا که اونا بتنه درس خود تعلیم خود ادامه بده و مادرهایشون یک آموزش بگیره تا یک آیدی دائمی داشته باشن.
از ولایت غزنی یک شنونده ما روی خط هستن. بله بله بفرمایین.
از نهر پنلاین دی غزنی ولایت گیرو ولسوالی و یوفختن الرما منونا.
بله بفرمایین.
دا پختن الرما دغه خوندې چې اوس کو اداراتو کې کار کوي او له مشکلاتو سره مخ دي، تاسو دغه
بله تشکر، سوال شما را گرفتیم. خب اینا ای برادر ما پرسیدن خانمایی که در ادارات کار میکنن و اونجا با مشکلات و خشونتهای درگیر هستن، بر اینا چی کارهای صورت گرفته و چی کارهای باید شود؟
برای خانما وزارت امور زنان هم پروگرام داشته و تا جایی را که ما دسترسی داشتیم به این خانما مشوره داده شدیم تا اینا رای حل پیدا بکنن و در امور ریاستی که هست امرای رئیس مسئول عمومی امرای اینا صحبت شده و برادرایی که مشکل داره با خانما که نمیخواین خانما به ادارات کار بکنه یا موانع رای از اینا هستن، ما به اینا اکثرا اینا را مشوره دادیم و راهنمایی کردیم که اگنا یک رای حل پیدا بکنه و نه که کار ترک بکنه استعفا بده. ما همیشه تلاش کردیم که خانما را، خصوصا خانمایی که در ادارات دچار مشکل میشه، اینا باید رای حل پیدا بکنن و او کسایی که موانع هستن یا سر راز مشکل خلق میکنه باید اونا آگاهی داده شونه و قناعت بکنه که اینا هم حق داره کار بکنه و اگر آید داره به کجا مصرف میکنه، پس به خانه شما برادر است، به کمک اطفال شما هست، به مو زندگی خانواده هسته، خانم اگر بیرون هر آیدی که دارن معاش دارن پس به مو خانه آورده مصرف میکنه، کمک او برادر است و برادرم میتونه سر پای خود ایستاد شود.
و شما از آگاهی گفتین که باید آگاهی داده شود و برنامه های آگاهی عملی شود تا بتونه مؤثریت خوب تر داشته باشه. شما عملا بر آگاهی برنامه های داشتین و چقدر طرف مقابل ایرا پذیرفته که باید آگاهی ببینه؟ رفتارشان، عکس العملشان چی گونه بوده با این برنامه ها؟ آیا حاضر می شدن یا ای که در خلال این برنامه، اجرای برنامه با مشکلات هم روبرو می شدین شما؟
ولی این کار بدون مشکل نیست. اکثرا حاضر میشه که با یه آگاهی یا آموزش یا راهنمایی شرکت بکنن. در عموم اگر نشوه یک نسبی حداقل 50% یا 40% که ما پیش بریم، برادرای ما یا خواهرای ما از این موضوعات آگاه شوه که هیچ وقت مشکل پیش نمی آید. ولی به نتیجه هیچ وقت نبودن نخواهد بود.
بله، چرا بعضی از آقایان هم غرورشان اجازه نمیده که یک خانم برای اونا رو آگاهی بده؟
دقیقا همین قسمی است، قسمی گفتم که حداقل کوشش کنیم تا 50% 40% اشتراک میکنن و با اونا قناعت داده شوه، تک نفری ششتر شوه، با اونا صحبت شوه، گفته شوه تا اونا قناعت کنه، موضوع رو بگیره. وقتی که موضوع رو فهمید باز مشکل هم خلق نمیکنه.
خب خانم اکبری، آیا به خاطر دارین که در سال 2009 روی کدام برنامه کار کردین و این برنامه بر زنان افغانستان تا چه حد مؤثر و به درد بخور بوده و چه هدف را میخواستین با اجرای برنامه به دست بیارین؟
به خدا دقیق به خاطر من نیستن که مشخص سر کدام برنامه کار کردیم، ولی برنامه ما در عموم عمومی بودن، سر مشکلات معلولین بودن، خانواده به سرپرست بودن، سرپرست خانواده بودن و سر از این بخش ها ما کار میکردیم.
بله،
اگر به خاطر شما
حمایت‌های مالی بوده و
وقت نام خانواده کسایی که مشکل داشتن ما امروشان کار میکردیم، دانشگاه امریکایی هم بسیار کمک عالی داشتن. ما یک مدت خود ما اونجا بعضی آموزش ها را گرفتم، آموزش رهبری بود، مدت 3 ماه، مدت 6 ماه رهبریت بودن که آموزش گرفتیم و از اونا آموختیم که امروی دوستایی که مشکل داره و خصوصاً خانم هایی که توان کاری داره امرایشون کمک کنیم تا اونا هم از خانه بره حداقل یک کار پیش رو بگیره.
چقدر خانم ها از خانه بر آمدن و کار رو پیش رو گرفت؟
به شورای امور زنانی که ما راجستر یا ثبت کسایی کردن 10,000 رسمی هست. کتاب ما از طریق وزارت عدلیه تایید شده.
یک تماس داریم، برادر ما امیر خان از ولایت کابل داریم.
سلام علیکم.
بله سلام، ولایت زابل. بله بفرمایید.
نور هستم، بخیر هستم، خیرتی هست؟
بخیر باشین.
سلام میگه برای مهمان عزیزتان.
بفرمایید. علیکم
سلام باشین.
سوال ما از این بود که فرض مثال زنها گفت وظیفه میگیرن، شوهراشون فرض مثال که هستن در خانه هستن، باید اون زنهایی که فرض مثال بفهم اقلا از حساب به احترامه میکنن طرف شوهر یا نگی اگم در پای بدنش میگه شوهر ها یکم وقت که سو سرش دور بیا شوهر برای تحویم بکنه که فرض مثال ما کار میکنم پیدا میکنم تو در خانه چیشتم میخوری، باید در موضوع از این گفا میخوانی ما فهمونده شو هم.
بله، آها، یعنی که خشونت و بدرفتاری نکنن و منت نگذار.
او یک چیز پیدا میکنه ماش داره یا 5,000 یا 4,000 رقم روزانه در میخونه یا روزی تیفلوژ میگذرونه یا که پیدا میکنم چیزی میکنم تو در خانه چیشتا کار نمیکنی ماشی مرا میخوری، باید دوباره از این موضوع فهمونده شو برای یک سزانو.
بله خب تشکر.
بسیار دقیق، دقیقا قسمی که شما گفتین هستن، ولی نظر بعضی خانمایی که شما گفتین یه هست، نظر بعضی بسیار تعداد کمی هستن که ما عادت یا با ما فرهنگ با ما جایی که تربیه موشه یا آدم آگاهی و خانم کم هست، همیشه رفتار خانوادگی، رفتار یک دفتر روی نزاکت است، باید روی نزاکت پیش بره. حتی او خانم نباید بگه چقدر معاش دارم یا تو بیکار هستی. حتی فکر کنم بعض وقتا او پول در جیب از او شوهر باید مانده شد که به هیچ نفهمه که مان و هیچ از او پرسان نکنه که چرا تو مصرف کردی، چی کردی یا کار نداری. باید دلداری شوه که خیر کار پیدا میشه، اگر تو کار نداری من کار دارم. انشالله که در این بخش هم خود کار کردیم.
بله خب بازم یک تماس داریم از عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب.
سلام علیکم استاد جان. سلام خود با شما با میمان.
علیکم سلام.
ما یک دو سوال دارم از میمان محترم شما. به اسلام امین نفت کل اما ایال و اشتوب اینا همه که نفت کل لباس دوا زد از اینا مسکن اینا همه که با باله مرد فرض شده روزی که اینا همینه کار میکنه همین بزنا گفته میشه که همین تمام زن و اولاد به تو خدا میتونم اینا همه که به دوش تو هست. اگر تو کار میکنی هر کار که میکنی تو باید اینا رو بپذاری. دیگه وقتی که بزنها کار بود اگه دیگه پس اسلام دیگه که دیگه بار گرنگ رو به گذن مردم انداخت. یک سال شما
دیگه سوال دوم یه هم زیادتر زمان اگه که ما به حقوق زن دفاع میکنیم بعض خشونت ها به داخل خانواده داخل خانه ها گپ تا بالا میشه به می شهر ها منس گپ که بشه یک زن به چهار لک پنج لک در اگه کسی پیشکش میتو میکنه مصرف میکنه میاره به خانه وقتی که یک مرس گپ تا بالا میشه اینا با محاکم مراجعه میکنه از اون گپ یک کور جور میکنه قرائی به طلاق منجر میشه دیگه اینا میگن ما از حقوق زنا دیگه یک زن طلاقی باز کسی دوباره به زور ازدواج دشمنی هم بین دو خانواده میشه اینا از حقوق زنا دفاع میکنن یا وادا ایجاد میکنن زیادتر با محاکم همی کارا صورت میگیرن به حساب حقوق زنا به حساب دفاع از حقوق زنا نمیرگی
تشکر.
سوال شما گرفتم. تشکر از سوال برادر ما. سوال اول قسمی که شما گفتین همه چیز به دوش مرد هست، همه چیز گذاشته شده به دوش مرد که هر چی هست از هر کجا میاره باید او مرد جوابگو باشه. اگر ما شما از تاریخ پیغمبرای ما خصوصاً حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ببینین حضرت خدیجه چی میکرد؟ یک تاجر بود. تجارت میکرد، کار میکرد، ولی به او نگفت که تو کار نکن، همه چیز به دوش ما هست.
بله.
ببینین کسایی را ما و شما داشتیم که کار میکردن از نظر اسلام به دوش مرد هست، ولی خانم هم حق کار کردن داره که خانم هم باید کار بکنه، کمک او مرد بکنن. شاید ما و مرد را داشته باشیم مشکل داشته باشن، ما شاید مرد را داشته باشیم کار نداشته باشه، شاید مرد داریم بسیار زندگی عالی داره ولی خانم عالی داره که خانم هم توان کار داره، شاید کاندیدای ریاست جمهوری است، کاندیدای وزارت ها هست و او توان بسیار عالی داره که او هم میتونه کار بکنن، هم طفل درست تربیه بکنن، هم زندگی عالی داشته باشه و هم خانواده خود کمک بکنن. این رقم ممانعت نشده از نظر اسلام که خانم حق کار نداره و هر چی که هسته به دوش او مرد باشه و مرد باید خرج خانه را مهیا بکنن. و دیگه هم موضوع حقوق خانم ها، تنها این نیست یک خانومی که آگاه است از حق خانما دفاع بکنن، از حقوق خانما دفاع بکنن. ممکنه که اما مشکلی که باشه اما حق یک برادر ما ضایع شونه، ممکنه که حق یک مرد باشه که ما دو زمان بگیم ما از خانم دفاع میکنیم، ولی او اگر مشخص باشه که حق برادر ما حق یک مرد است از او هم دفاع میشه. در عموم کسی که میخواد از حق دفاع بکنه هم از حق مرد و زن دفاع میکنن تا موضوع بگیره که مشکل از زن است، از مرد است. هر محاکم قسمی که شما گفتین از یک کا کو درست میکنه.
من فکر کنم در محاکم هم مراحل داره که دفعتاً تصمیم گیری نمیشه.
بله. پس وقتی که یه مراجعه میکنه اونجا تحقیقات صورت میگیره، از جمعاری تمام مداری که ضرورت داره و بخش محاکم روی از خود تصمیم گرفت به می خاطر هستن. بعضی ها هستن که یک ذره عجلانه حرکت میکنه، یا خانما هست یا مردا هست و متاسفانه عدم آگاهی هست که این کار صورت میگیره.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم که شما در زمان حکومت طالبان چی مصروفیت داشتین خانم اکبری؟
ما در دوره حکومت طالبان بسیار مدت کوتاهی در افغانستان بودم. یک تعدادی از خانما و از برادرای ما را آموزش سواد آموزی میدادم، امرایشان کار میکردم و بعد از او
مشکل نبود.
گرچه مشکل بودن بسیار مشکل زیاد بود، اکثر جایا بودن که ما پنهانی کار میکردیم.
خب شما دوران مهاجرت هم گذشتاندین، در دوران مهاجرت آیا در خانه بودین یا ای که او وقت هم شما آرام نشتیدین و به خانمای افغان در اونجا هم کارهای را انجام دادین؟
مهاجرت ما متاسفانه دست خود ما نبود، بعد اما ظلم و ستمی که شده بود ما انتقال یافتیم طرف ایران و در ایران هم اونجا امرای کسی کار میکردم و اونام یک مکتب یا آموزش یا کدام مرکزی داشت که امرای اونام کار میکردم، باز خود ما میکردم مرکز را ایجاد کردم و در اون مرکز هم اینه که ما مشکلات یا آموزش یا راهنمایی که در افغانستان داشتیم اونجا شد. شروع کردیم، خانما و دخترایی که بدون مدارک هست، اطفالا فرزندان افغانی ما اونجا متاسفانه که ایران اونا را بدون مدارک اجازه به مکاتبشان نمیدهد. فقط این بوده که پروگرام ها مراکز ایجاد شده برای خانمای ما، برای فرزندانشان که اونا از نعمت سواد مستفید شدن و این پروگرام هم داشتیم.
خب شما با عرفه دسترسی دارین؟ یگان کارهایی را که میگن مختص به مردا است شما هم انجام دادین؟
ما دوره بوده که یک مرکزی بابت نجاری بگم، میز، چوکی و دکرشنی که جور میکردیم کار مردانه بود. که ما
یک تماس داریم میگیریم باز بدن باز بغلان.
سلام.
علیکم سلام، بفرمایید.
سلام بر شما، سلام بر همه شنونده های رادیو آزادی. میخواستم که برنامه‌تان چیست؟
برنامه رهبران زن، بفرمایید.
میمان دارین؟
بله میمان داریم.
شما تشکر میگم از شما که با من وقت دادین. ما از میمان دارم تشکر میگم از خداوند قدرت و بهتر برسه بیتم. ما میخواستم بگم که ولایت بغلان رادیو آزادی که جای ما زندگی میکنم کار نمیتاگه هر میده که بمکارتان سریگیست.
آها خب نگفتین که نام شما؟
ناجیه
جان حیدری.
تشکر،
بخیر باشین. تشکر از تماستان.
تشکر ناجیه جان عزیز، تشکر از پیشنهاد شما که رادیو آزادی اونجا یک تلاش بکنه که به جای شما بگیره، شما از برنامه مستفید شوین انشالله و طور دائمی.
در رابطه با نجاری صحبت میکنم،
ما یک پروگرام را شروع کردم که ولی در این اواخر هر رقم دستگاهی هست که هیچ فشار نمی آید و فقط فشار مغزی کسی توانه یک مفکره یک فکر داشته باشه میتونه انجام بده. باز ما یک کار شروع کردم با کمک مؤسسه پاملرانه. زن ما آموزش دادیم در این بخش و از میز، چوکی، کاوچ، الماری، کلکین دروازه از اینا و همچنین وسایل خرد ریزه دکوریشن که برای خانه هر کس نمونه ای نگاه میکنن از اینا انجام میدادیم. بسیار موفق بودی پروگرام ما، خانما تا نوزه اید آمده در رفته و در غیر از او یک مدت خشتکاری هم کردیم که همراه برادرای خود کار میکردم. فعلا هم دنبال یک کاری هستم که مردانه باشه و یک کار نمونه ای انشالله که انجام بده.
خب این کارها را که شما گفتین او وقت هم کار رسمی هم داشتین یا ای که تنها به می کار میپرداختین؟
نه دیگه کار نداشتم، فقط امور زنان بود و مسئله آموزشی دکرشن یا موضوع نجاری.
ای کار در کابل بود یا در ولایت هم اطور
در کابل؟
در کابل. شما اگر لطف کنین در مورد جایزه که شما گرفتین و در آغاز گفتیم که ده زن کارآفرین در او جمله شما و جایزه را گرفتین، امیر اگر برنامه بودین.
یک پروگرام بودن از طریق پروگرام 10,000 زن که پروگرام داخل از او بودن به نام آرتمیس یا 10,000 وومن. این بودن در سال 2010 الا 2011. در 10 اپریل 2011 ما یک پلان ساختم که او مورد تایید پروگرام 10,000 زن در امریکا در آریزونا تایید شد، مورد تایید اونا قرار گرفت. و دایی بود که دعوت داشتن ما را، ما حتی 3 ماه اونجا آموزش رهبری گرفتیم، رهبریت بودن. بعد از این در واشنگتن دعوت شدیم که یک جایزه بودن اونا برای ما اهدا کردن در هتل جنف کندی در واشنگتن که بالای 11-12,000 نفر از کل کشورها اونجا شرکت داشتن بابت تشویق یا اونا مهمان بودن.
بله.
قسمی بودن مسئله جایزه.
و بیشتر که شما سفرهای دیگر گفتین که در کشورهای دیگه بود و دستاوردهایش چی بود میشه از باتم؟
سفری که در ترکیه بودن سفر اقتصادی بود بابت تشویق کارهای ما، آموزش مدیریت تا ما یک مدیر خوب باشیم، موضوعات خوب بگیریم و درستتر موضوعاتی که کار میکنیم در او بخشا بودن که درستتر تطبیق بکنیم. و سفری که در امریکا بوده 4 سفر بوده، یک شکا آموزش رهبریت بود، دومش بابت جایزه بود، بازم بابت آموزش مدیریت و رهبریت بودن و موضوع دیگهش هم دید و بازدیدی که ما کاری انجام میدادیم هم کارهای مشابه را ببینیم خانما چطور انجام داده تا ما از او یک چیز را بیاموزیم مسلکی تر انجام.
بله. خب میشه بپرسیم شما چند فرزند دارین؟
سه فرزند دارم، دو پسر یک دختر.
خب اونا مصروف تحصیل هستن، کار چطور؟
تحصیل خواه تنها دختر ما لسانس گرفتن و هر دو پسر ما متاسفانه صنف 12 است، اما یکشی که افسر بودن و هم از آکادمی مارشال فهیم لسانس گرفتن. متاسفانه که فعلا او مریض هست یا زخمی است، تحت تداوی کشور ترکیه هست، دختر من پیش اومد.
خب بخیر که شفایاب شون. در جریان همی زندگی که شما قدر تلاش کردین، فعالیت کردین، خدمات عرضه کردین برای مردم افغانستان، بخصوص برای خانمای افغانستان، چی کسای شما را حمایت کردن و چی کسای ممانعت کردن؟
از خانواده پدر ما اینا بودن، برادر ما، قومی های ما از حد زیاد حمایت داشتن و اونا کمک میکردن، همیشه ما را تشویق میکردن که شما میتونین کار را بکنین و ما کنار شما هستیم. و یک تعدادی بودن که از فامیلای شوهر ما بگم که اونا ممانعت میکردن و راضی از کار ما نبودن که نباید کار بکنن.
خود شوهرتان چطور؟
راضی نبودن کار بکنه.
و شما قناعتشان دادیم؟
با ما مشکلات ها گای قناعت، گای بدون قناعت، به هر حال
مقصد شما مبارزه تان پیش بردیم و به هدف رسیدیم،
ادامه دادیم،
موفق شدیم. خب خانم فاطمه اکبری، عضو شورای ملی از ولایت دایکنډی و یکی از زنان پرتلاش و فعال افغان، سپاس از حضورتان در برنامه و از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. همیشه موفق باشین.
تشکر از شما
و شنوندای عزیز، تشکر از اینکه با ما بودین. تا تقدیم برنامه آینده، خدا نگهدار. ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل